سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر برای زندگی بهتر،
جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از نتایج این گفتگوی ما درباره زندگی، اون هم در یک محیط معنوی طبیعتاً با استفاده از متون دینی و معارف اسلامی، علل قاعده این باید باشه که در فرهنگ جامعه ما یه تلازمی بین معنویت و پرداختن صحیح به زندگی برقرار بشه. یعنی مردم هر کسی رو دیدن آدم متدینیه بگن خب این چون آدم متدینیه لابد حساب شده زندگی میکنه، لابد به زندگیش میرسه، لابد بلده چجوری زندگی بکنه، لابد خوب زندگی میکنه، لابد کسی در زندگی او اذیت نمیشه. این تلقی باید ایجاد بشه. مثلا شما یک افسر ارتشی رو میبینید میگید خب او نظام جمع حتما که خیلی خوب بلده، لباساش حتما آنکارت شده است و نوعا حتی اندام شست رفته ای هم دارن نظامی ها، دیگه نیست همیشه ورزش میکنن، باید آماده باشن برای درگیری و تحرک بدنی. از یک نظامی آدم چجور نظم انتظار داره و حساب شدگی؟ از یک متدین آدم انتظار داشته باشه او زندگیش حساب شده است، او بی خود یک کاری رو انجام نمیده، او با برنامه زندگی میکنه، او با نشاط زندگی میکنه، او با دقت زندگی میکنه. اگر در جامعه تلقی نسبت به دیندار این نباشه، معلومه که ما طلبه ها دین رو بد معرفی کردیم، ناقص معرفی کردیم لااقل. اگر مردم یه متدینی رو ببینن چجور انتظار دارن نماز بخونه، چجور انتظار دارن روزه بگیره و انتظار دارن ظلم نکنه، میگن خب بالاخره شما خدا ترس هستید، باید این چیزها رو مراعات بکنید. از یک انسان مذهبی مؤمن متدین هم مردم باید انتظار داشته باشن حساب شده زندگی بکنه. من تصور میکنم جامعه ما اینجوری نگاه نمیکنه. یعنی اونجوری که از یه بچه مذهبی انتظار نماز خوندن داره، انتظار زندگی کردن درست و حسابی نداره. یعنی میگن آخه چه ربطی داره زندگی کردن درست و حسابی به مذهبی بودن؟ این تلقی غلطی است که ما داریم به انهای مختلف باهاش مبارزه میکنیم و این خیلی لطمه میزنه. مذهبی ها نه اینکه دوست داشته باشن تظاهر بکنن، ولی دوست دارن متدینانه زندگی کنن، زندگیشون پرچم دین باشه. محرم میشه، شب شهادت میشه، لباس مشکی میپوشن، دوست دارن اعلام کنن که ما بیرق امام حسین لباسمون. خوبه، این غیرت دینی رو میرسونه، این اسمش تظاهر نیست، این اسمش عشق و علاقه و ابراز ایمان و ارادت به پروردگار عالم و فرمانهای خداوند متعاله. این خیلی چیز قشنگه. پس مذهبی ها اگر دوست دارن دینشون رو اظهار بکنن، منظور تظاهر نیست. حالا ممکنه یه آدم متظاهری هم تو این وسط پیدا بشه، ولی نوعا آدم های معتقد، مؤمن و مذهبی جدای از بحث تظاهر و ریا و اینجور حرفا، که خب حرفای یعنی اتفاقهای خیلی سخیفیه بخواد برای یه مؤمن بیفته، جدای از اینها دوست دارن ایمان خودشون رو ظاهر کنن. خب وقتی مذهبی ها بدونن که لازمه مذهبی بودن حساب شده زندگی کردنه، این حساب شده زندگی کردن خودشون رو هم علاقه خواهند داشت که اظهار کنن و چون یه آدم مذهبی هستن باید به اثبات برسونن اثر دین رو در زندگی خودشون، باید اعلام بکنن، باید نشون بدن تا مردم به این دین جذب بشن. با این مقدمه به ادامه بحثمون بپردازیم. ما در جریان رسیدن به زندگی بهتر اول زندگی رو تعریف کردیم، بعد زندگی بهتر رو گفتیم. زندگی بهتر این است که 4 تا رکن اساسی داره زندگی، در اون ارکان یک اتفاقات خوبی بیفته. یکی از ارکان اولیه زندگی محبت و علاقه است که این محبت و علاقه موتور محرک زندگی است. واقعا زندگی خوب چه زندگیه؟ اولین مشخصش اینه که محبت در اون زندگی پررنگ باشه. ما میخوایم دیگه امشب از این موضوع بگذریم، اگرچه خیلی جای بحث واقعا داره و عرایض دیشب هم واقعا فشرده و ناقص بود، اما با یک خلاصه ای از کنار این رکن اول زندگی بهتر عبور میکنیم. ما باید محبت رو برای زندگی لازم بدونیم. ما باید با محبت زندگی کنیم، با عشق، با احساس، با شور، با عاطفه، با گرما زندگی بکنیم. این که بعضی ها زندگی حد اقلی حقوقی سرد دارن، البته آزارشون هم به کسی نمیرسه، ظاهرن هم مردم یک کمی احترامشون میکنن، این زندگی نیست. این زندگی بهتر نیست، کسی گول نخوره. زندگی باید با عشق و احساسات و عاطفه و شور همراه باشه. منتها اگر شما عاشق یه چیز درب داغونی بشید، این عشق و احساسات شما را از تعادل خارج میکنه، تبدیل میکنه به یک موجود ناهنجار و رفتارهای ناهنجار ازتون زیاد سر میزنه. اما اگر این عشق و ارادتتون مثلا به علی ابن ابی طالب علیه السلام فراوان باشه، حتما انسان متعادلی میشید. قدیما من دیده بودم در کتاب جامعه شناسی دبیرستان یه مطلبی رو بچه‌های دبیرستانی آورده بودن که آقا شما میگید محبت شدید باید باشه، در اینجا تو کتاب ما آوردن و من دیدم نوشته بودن که محبت زیاد انسان رو از تعادل خارج میکنه و در جامعه رفتارهای ناهنجار از او سر میزنه. خب گفتم نه، ایشون منظورش حتما محبتهای نابجا بوده، البته اونجا ننوشته بود، من یک کمی توجیه کردم کتاب رو. منتها بعضی از روشنفکران غرب زده واقعا نگاهشون اینه، واقعا دوست دارن آدم ها مثل ربات زندگی کنن، ولی دین اینجوری دوست نداره. به دل خودش هم آدم مراجعه میکنه، یعنی همه آدم ها معمولا حسرت کسانی رو میخورن که زندگی با عشق و عاطفه و شور دارن. حتی شما ممکنه یه قسمتی از زندگیتون بی احساس باشه، مثلا میگیم من میرم سر کار برای که پول در بیارم، به کارم علاقه ندارم، این خیلی بده، نصف زندگیت فلجه، هیچ وقت مزه زندگی بهتر رو نخواهی چشید. میخوایی محکم با این حرف وایسیم. آقا خب من به رشته درسی خودم علاقه ندارم، چی کار کنم؟ من به همسر خودم علاقه ندارم، چی کار کنم؟ من به پدر مادر خودم علاقه ندارم، چی کار کنم؟ من به شغل خودم علاقه ندارم، چی کار کنم؟ به محله زندگی خودم علاقه ندارم، چی کار کنم؟ شما اجبار که نمیتونید بکنیم ما با عشق و احساس و شور زندگی کنیم. اصلا با عشق و احساس و عاطفه و شور، با محبت شدید زندگی کردن معناش این حرفا نیست. چرا آدم ها اشتباه میگیرن این مسئله محبت شدید رو با محبت های بین الاثنینی جزئی که بین انسان و شغل و همسر و زندگی و کار و فلان و بیسار پدید میاد؟ عرض من این استش که انسان باید عاشقانه زندگی بکنه اساساً. اگر اون محبت شدید که دیگه اینجا بی‌تعارف ما باید دینی صحبت بکنیم، که جز به پروردگار عالم و اولیاء خدا نمیتونه این محبت شدید شکل بگیره، اگر اون محبت شدید باشه تو تمام لحظه های زندگی تو با عشق زندگی خواهی کرد. خوابیدن و بیدار شدنت با احساسات تو هم خواهد بود. تمام حرکت های تو از گرمای محبت شدید برخوردار خواهد شد. یه خورشید محبت طلوع بکنه در قلب انسان. این اشتباهه که ما فکر بکنیم زندگی خوب رو اون زن و شوهری دارن که به همدیگه شدیداً علاقه دارن. خب عزیز من، چرا اکثر خانواده ها اینطور نیستن؟ شاید ما اصلا آدرس رو اشتباه گرفتیم. من نمیگم زن و شوهرها نباید به همدیگه علاقه داشته باشن، من نمیگم علاقه زن و شوهرها به همدیگه ارزش نداره، نه، هر کی علاقه داره، تازه ما اون علاقه رو نمیگیم، علاقه بالاتر از اون رو داریم ازش صحبت میکنیم. مگه مادرها بچهشون رو علاقه ندارن؟ مگه بچهش رو با عشق و علاقه بزرگ نمیکنه؟ ما این عشق و علاقه رو نمیگیم. بعضیا به رشته درسی خودشون علاقه دارن، بعضیا به شغل خودشون علاقه دارن، بعضیا به کسب درآمد و کاسبی موفق خودشون علاقه دارن. ما این علاقه رو داریم میگیم، میگیم زندگی با عشق و علاقه باشه، که بعد بعضیا شکایت بکنن بگن چرا زندگی ما با عشق و علاقه نیست، من این شغل خودم رو دوست ندارم. نه، ما اگر داریم از عشق و علاقه صحبت میکنیم، از یک عشق و علاقه فراتر از این علاقه های معمولی داریم صحبت میکنیم، که اون فقط یه جوره. گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بعضی وقتا شاهکارهایی در ادبیات حکیمانه حکمای فارسی زبان اتفاق افتاده که ما در کنارش هستیم، تشنگی داریم میچشیم و فکر میکنیم اینا دارن شوخی میکنن. عاشقم بر همه عالم میشه؟ ما نمیگیم خوشبخت زندگی بهتر کسی داره، خوشبختی رو کسی داره به معنای زندگی بهتر، که یک علاقه مختصری از همین علاقه هایی که ما تجربه میکنیم در جزئیات داشته باشه. نه، ما دنبال این علاقه نیستیم. بله، این علاقه بعضی جا هست بعضی جا نیست، به نظر من زیاد مهم نیست، مشکل بشر این نیست. بوده جوونی که به همسر خودش علاقه نداره، اومده میگه حالا من چیکار کنم، یه عمر تکلیفی زندگی کنم؟ بهش میگم عزیز من، اگه علاقه داشتی میخواستی چجوری زندگی کنی؟ میگه خب اگه علاقه داشتم لذت بخشتر بود. بهش میگفتم بابا به خدا قسم اینجوری نیست. تو اگر انسان باشی، انسان بلند همت و مفتور به فطرت الهی باشی، به اون علاقه هم راضی نمیشی. انسان نمیتونه به علاقه کم راضی بشه. بحث دیشب ما این بود که من نمیدونم میتونم آیا امشب بحث بعدی رو شروع بکنم یا باید تو این بحث قبلی باقی بمونم. زندگی بهتر با علاقه شدیده. شما فوقش حالا همسرتون رو دوست داشته باشید، مگه شوهرها چقدر همسرشون رو دوست دارن؟ یا بالعکس، فوقش شما مامانی بچه تو دوست داری، مگه این محبت چقدره؟ آقا مثال زدنی محبت مادر به فرزند. خب حالا چقدره مگه؟ انسان رو سیراب میکنه، روح بزرگ انسان رو لبریز میکنه. آدم باید با چنین محبت‌های اندکی سیراب بشه؟ میگه من رشته درسی خودم رو دوست ندارم. میگم خب بیا بیرون برو عوضش کن، راحت بشی، برو رشته خوب. میگه دیگه نمیتونم. میگم خب بساز. میگه خب حالا من باید یه عمری با تلخی زندگی بکنم. بابا مگه تلخی چقدره؟ ببخشید اگه عاشق رشته درسی خودت بودی، مگه شیرینیش چقدر بود؟ بابا شما دارید میگید که من با عشق باید زندگی کنم. عزیزم با این جور عشقا و محبت ها که من نمیگم، که این جور عشقا و محبت ها که اصلا ارزش ذکر ندارن. خوبه، بد نیست، آره، اینا ما از این صحبت نکردیم. انسان موجود بسیار با عظمته، با اینجور محبت ها سیراب نمیشه. من میخوام خدمت دوستان خودم عرض بکنم وقتی میگیم زندگی بهتر با محبت شدید تره، اصلا زندگی بهتر با محبت شکل میگیره، منظورمون اینجور محبت های جزئی نیست. اینجور محبت های جزئی باشه خوبه، شکرشو باید به جا بیاریم، نبودم زیاد بد نیست، بی خیال، راحت باش، زیاد دست و پا نزن، زیاد خودتو به در و دیوار نکوب. خیلی از ازدواج هایی که شکل نمیگیره، به اضافه خیلی از ازدواج هایی که بعد از شکل گرفتن منقرض میشه، ناشی از اینه که گیر دادن به این محبت های کوچولو. چیه اینجا آدم متوقف بشه؟ خیلی ها خوب کار نمی کنن چون عشق و علاقه نداره. بابا مگه چه عشق و علاقه ای باید داشته باشی؟ خیلی ها خوب درس نمی خونن چون عشق و علاقه جزئی به اون درس خوندنه یا به اون رشته درسی ندارن، عشق و علاقه شون به چیزای دیگه است. زندگی ها داره فلج میشه به خاطر نبودن محبت های اندک. بنده دارم عرض میکنم بیاد یک سیل با عظمت در زندگی خودمون جاری کنیم و اون محبت شدید پروردگار عالمه. اون محبت کاری میکنه انسان اسیر محبت های کوچولو نمیشه. محبت های کوچولو اگه بود اسیرش نمیکنه، اگه نبود نابودش نمیکنه. شأنش عجل از این حرفاست. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها خب همسرانی داشتن. این همسران امیرالمومنین در حد امیرالمومنین نبودن. حالا امیرالمومنین با چی زندگی میکنه؟ با چه محبتی؟ آقا اصلا امیرالمومنین علیه السلام نیار تو این حرفا، اینقدر نیار سطح آقا رو پایین. آقا با عشق پروردگار عالم داره زندگی میکنه. بود و نبود همه آدمهای عالم تو زندگی او برای او فرقی ندارن، ضمن این که به همه محبت داره. البته به آدم خوبتر بیشتر محبت داره. ها اینا هم همه هست تا حساب کتابا برقرار. اولین ویژگی زندگی بهتر، ما هنوز دوستان دوباره من تذکر میدم نرسیدیم به راه‌های رسیدن به زندگی بهتر. داریم صحبت میکنیم که زندگی بهتر اصلا تعریفش چیه. اول زندگی رو تعریف کردیم، بعد رسیدیم به زندگی بهتر. زندگی بهتر اولین شرطش یا اولین بخش تعریفش اینه که با محبت شدید همراه باشه. و میخوام ادعا کنم کسی که به این محبت شدید نرسیده باشه، ببخشید، طعم زندگی رو هیچ وقت نمیچشه. طعم زندگی رو میدونید چه کسی میچشه؟ پیامبر گرامی اسلام از علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیدن علی جان اول نعمت پروردگار رو که باید شکر کرد چیه؟ بلا فاصله علی ابن ابی طالب علیه السلام پاسخ دادن خلقت من، همین که منو خلق کرد. آقای من، محبت شدید این کارو با آدم میکنه که آدم داره نعمت خلقتش، این که آفریده شده، تو قلبش قلقل میجوشه، عشق میکنه باهاش. به به، من خلق شدم، میدونی من دیگه نابود نخواهم شد، من دیگه در آغوش پروردگارم تا ابد، خدا هرگز من رو حذف نخواهد کرد، نامم رو از صحنه گیتی. بله خب آدم اشتباه میکنه، میره عذرخواهی میکنه، بالاخره درستش میکنه، ولی مهم اینه انسان باید به چه تعادلی رسیده باشه که نعمت خلقت خودش رو به عنوان برجسته ترین نعمت اولیه یا اولین نعمت برجسته ببینه و شکرش رو به جا بیاره. برید دعای عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام نگاه بکنید، غرق شکره، اینقدر عشق میریزه در شکر. زندگی رو اونا دارن، ما که زندگی نداریم. من خودم رو دارم عرض میکنم، من این که تمام آرزوها و حسرتها و عشق و ارادت و محبتم رسیدن به یک موفقیت که اگر به اون موفقیت نرسم مایوس و سرفکنده و سرخورده و ناامید خواهم شد، من طعم زندگی میچشم حتی اگر به اونجا برسم؟ رفقا بذارید با یه تعبیر دیگه یه عرض کنم. فکر نکنم ما امشب از این بحث رکن اول زندگی بهتر بتونیم امشب عبور کنیم. دوستان من، کسی که خیلی دنبال موفقیت باشه زندگی نداره. زندگی نداره اون. تمام نشاطش وابسته است به این که آدم موفقی بشود. تو باید تمام نشاطت وابسته باشه به این که تو موفق شدی. تمام شد همین که خلق شدی. پس بقیه زندگی چی کار میکنم؟ سعی میکنم پاسخ بدم، تشکر بکنم، خدایا ممنونتم، خیلی عالی بود، تمام فعالیتم به این دلیله. اینا زندگی رو مزدش رو میفهمن. زندگی بهتر یعنی این. بدبخت کسی که اسیر موفقیت بشه. خیلی راحت میگه آقا راه های رسیدن به موفقیت چیه؟ من راه رسیدن به موفقیت نمیخوام، من موفق شدم. بابا خیلی پس باید توپت پر باشه. بله توپم پره دیگه، من چیزی رو نمیخوام دیگه. پس به چه انگیزه ای داری زندگی میکنی؟ دارم میرم ازش تشکر کنم. صبح زور شب نماز میخونم، ممنونتم، عالی بود، عالی بود، منو خلقم کردی. من اگه منو خلق نکرده بودی که من تو رو نمیشناختم که. این دعای ابو حمزه صومالی اوائلش مضمون شبیه به این داره. یه پرانتز باز کنم، یه درد دل بکنم. کسی که خراب زندگی میکنه دین رو نمیتونه در خدمت زندگی خراب خودش به کار بگیره و بعد آباد بشه دلش. چجوری توضیح بدم؟ توضیحش مقدار سخته. کسی که اساساً خراب زندگی میکنه دین نجاتش نمیده. کسی که اساساً با زندگی ارتباطش بده، از این عبارت بهتر شد، کسی که اساساً ارتباطش با زندگی بده دین رو هم به کار بگیره، دین رو هم خراب میکنه. میدونید؟ دین رو خراب میکنه، دین رو نازل میکنه. دین نیومده شما رو به این موفقیت ها برسونه. کجایی تو؟ خدایا ببین دارم میپرستمت، نمازتم میخونم، همه کارم انجام میدم، خدا یا حالی به ما بده ما به این موفقیت برسیم. نرسیم نابود میشیم، نرسیم داغون میشیم. برای همین بعضی وقتا خدا دعای بندهشو مستجاب نمیکنیم. آخه برای چی کار داری میکنی تو؟ این چه طرز زندگی کردنه؟ من اومده بودم به تو بگم حیات تو وابسته به این موفقیت ها نیست. اینو از من نشنیدی و من خدا رو میخوای به خدمت موفقیت خودت بگیری؟ بعد دیدید کسانی که دعاشون مستجاب نمیشه، خدا دعاشون رو مستجاب نمیکنه، چقدر ناراحت میشن از دست خدا. و عتب تو که به جهلی، از سر نادانی خدا سر داد زدم، از دستت عصبانی شدم، چرا دعای منو مستجاب نکردی؟ خدا میفهم اصلا تو چرا انقدر وابسته ای به این خواسته هات؟ دین اومده به تو بگه که بابا با عشق زندگی کن. با عشق زندگی کن یعنی عشق به این حاجتت، عشق به این جزئیاتی که درگیری. یکی از دوستان میپرسید که مؤمن باید زندگی بهتری داشته باشه دیگه، شما میخواید اینو آخر سر بگید. گفتم حالا احتمالاً منظور شما چیه؟ الان شما مشکل سوالی داری بگو، ما حالا این بحثمون الان تموم نشده. گفت من الان زندگیم خوب نیست، پس من مؤمن نیستم. من چی جواب بدم؟ تو همین که بعد مشکلات خودشو میشموره میگه به این دلایل من زندگیم خوب نیست، آدم نگاه میکنه که دین هنوز دستشو نگرفته. دین بعضی از مشکلات رو حل میکنه، بعضی از اذیت‌ها رو حل میکنه، ولی بزرگترین مشکلی رو که حل میکنه بد نگاه کردن انسان به زندگیه. دین تو رو انقدر بزرگ میکنه، این مشکلات چیزی نیست، باشه، ابی نداره، اصلا اینا که مهم نیست، اینا اهمیتی نداره، اونا زندگی بهتر دارن. زندگی بهتر کسی داره که با عشق زندگی میکنه. عشق کجاست؟ نه این علاقه های تک تک جزئی، فراتر از این حرفا بشه. من به این لباس علاقه دارم، من به این مد علاقه دارم، من به این، اینا که بدتر آدمو بیچاره میکنه، اینا اصلا نمیذاره آدم به اون عشق برسه، به اون محبت شدید برسه. یه مثال بزنم، شنیدید که امیرالمومنین علی علیه السلام در نماز خار از پاش بیرون کشیدن، متوجه نشد، در حالی که درد داشت، در وضعیت عادی اینقدر درد شدید بود حضرت بیتاقت میشد از شدت درد جسم دیگه. خب البته حضرت هر موقع میخواست میتونست از اون نیروی معنوی خودش استفاده کنه، غلبه پیدا کنه بر درد پای خودش، که اون تیغ یا وسیله‌ای که در پاش قرار گرفته بوده خارج بکنه. یعنی خب اولیاء خدا میدونید دیگه، معمولا این کار نمیکنن، معمولا خیلی عادی زندگی میکنن، مثل اون عارف بزرگواری که در تهران بود و پسرشون رفتن خدمت اصدهای بهجت، حال پدرشون رو پرسیدن، ایشون فرمودن پدر ما دیروز سوار شدن قطار رفتن مشهد. ایشون گفت چرا قطار؟ پسرشون هم گفت آخه پادرد دارن، ماشین که اذیت میکنه، هواپیما هم که حالا گرونه با اینا زیاد نمیشه. آقای بهجت بهشون فرموده بودن که نه، من نمیگم چرا با قطار یا هواپیما، یا چرا پدرت از تیول ارزش استفاده نمیکنه بره برای سفرهای زیارتی که میره، بهش بگو فلانی گفت ابی نداره از تیول ارزت استفاده کن. تیول ارز داره، استفاده نمیکنه، آخرش هم با تصادف تو راه مشهد از بین میره، یعنی از بین که نمیره، مرحوم میشه، خوبا که به این نمیرن. اینجوری هم معمولا گفتن خوبی نداره. طاقت امیرالمومنین علی علیه السلام موقع نماز یه جور دیگه است، این نماز که میخونن ایشون ما تیغو از پاشون در میاریم بیرون، متوجه نمیشن. خدا شاهده من با مبالغه صحبت نمی کنم، نمیگم شب اول یه دفعه برسیم به پله آخر، ولی ببینید چشم انداز بحث کجاست. زندگی بهتر رو کی داره؟ اینقدر غرق پروردگار عالم میشه، اینقدر غرق این محبت میشه که دیگه دردهای کوچیکو نمیبینه. ائمه خدا هم همسراشون رو دوست داشتن، ولی هیچ وقت اسیر این دوست داشتن نمیشدن. اگه یه همسری رو هم دوست نداشتن، اسیر اون دوست نداشتن هم نمی شدن. امام حسین علیه السلام اومد صدا زد برادرم، حسنم، عزیز جانم، چه کسی تو را زهر داد؟ آقا میتونست همسر خودشو معرفی بکنه، فرمود رها کن. اسیر کینه و نفرتش از زنش هم نشد. خب بله، اینا محبت های جزئی و نفرت های جزئی، اینا زیاد در زندگی نباید مؤثر باشن. وقتی که میگیم که زندگی بهتر رکن اولش محبته، نه محبت های یک قرون دوزار، محبت های بسیار عمیق، که البته این محبت عمیق لذت عمیق هم داره، این محبت عمیق هم ما خیالمون تخت تبارک راحت، میدونیم که جز در خونه خدا پیدا نمیشه. آقا شما دینی صحبت کردید؟ نه ما دینی صحبت نکردیم، ما چیکار کنیم که انسان رو خدا طوری آفریده که جز با محبت خودش سیراب نمیشه؟ خدا انسان رو اینجوری آفریده. ای انسان برو بگرد ببین جای دیگه میتونی نیاز عمیق سرشار محبت خودت رو برطرف بکنی یا نه. اگر کسی این نیاز خودش رو برطرف نکرد، خب چه اتفاقهایی براش میفته؟ اتفاقهای شوم زیادی در زندگیش رخ خواهد داد. یا به محبتهای کوچیکش میرسه و بعد زده میشه، اون اتفاق شومیه دیگه. آدم از محبتی که بهش برسه بعد زده بشه، بعد سرگرمیش با چی باشه، لذتش با چی باشه، خوشیش با چی باشه، دل زده شده بیا چی کار کنه؟ بعضی زن و شوهرها رسما هم دیگر رو تحویل نمیگیرن، میگه آقا ما تحویل بگیریم این دل زده میشه از ما، این ما چجوری مثل گرگ زندگی میکنیم؟ میگه این فکر کرده دل منو به دست آورده بعد از من زده میشه. خیلی ما جانورای عجیب غریبی هستیم. میگه تحویل نگیر، بذار. آقا این چه برخوردیه؟ بذار حساب ببره، بذار هنو بدوه. کسی اسیر محبت‌های کوچولو باشه، یا به اون محبتش میرسه و دلزده میشه، ها این مصیبت، این دیگه زندگی بهتر نیست. یا خدا او رو ذلیل این محبتش میکنه، میگه بدو که برسی، نمیذارم برسی. برعکس ها، خدا از جلو چشمش بر میداره، چون خدا یه دستوری به دنیا داده، فرموده که دنیا هر کسی تو رو دوست داشت خیلی حریصت بود بهش حال نده، برو عقب. هر کسی هم به تو علاقه نداشت بیوف پاش. روایت من برای شما الان خوندم، خلاصش کردم. این هم یه مصیبت. یه مصیبت دیگه اینه که چیزی رو که او بهش علاقه داره دست دیگری میبینه، دیگه چه خاکی به سرش بریزه. این هم مصیبته. این دیگه زندگی آسودهی خواهد داشت؟ یه نمونش حسادته. کسی که اسیر این محبت‌های جزئی بشه، یا مانع براش پیش میاد برای رسیدن به اون محبت‌ها، یا میرسه و ازش رد میشه و دستش خالی، دوباره اونم یه مصیبت. یا اون چیزایی که دوست داره دست دیگران میبینه، اینم وا مصیبت‌ها. این آدم از تعادل خارج میشه. زندگی بهتر با محبت، ولی با کدام محبت؟ با محبت فوق العاده شدید، که اگر اون محبت خیلی شدید رو پیدا بکنی، اون وقت با یک تعادلی در رسوندن محبتت به همه، به سهم خودشون، به اندازه خودشون درست عمل خواهی کرد و یه اتفاقای خیلی قشنگی میفته. شما خودتون میتونید حدس بزنید، ضمن این که زندگیش بسیار گرم و پرنشاط خواهد شد. حالا من قسمت دوم تعریف زندگی خوب رو بگم یا رد بشم؟ بله، همینجوری من نگاه میکنیم. وقتی آدم محبت شدید پیدا کرد، قسمت دوم هم اتفاق میفته. برای محبت شدید حاضر تلاش بکنه. من به همه آدمهایی که تنبلی میکنند و بالاخره راحت طلبی برایشون غلبه پیدا کرده و فعال نیستن تو زندگی، مبارزه نمی کنن، تلاش نمی کنن، میگم زیاد تقصیر ندارید. شما عاشق نشدید، شما هدفتون رو زیاد دوست ندارید، شما برای یک هدف بسیار عالی حاضر نیستی به جنگی، جنگیدن دیگه برای شما فایده ای نداره. وقت کسی که عشق به خدا، به هدف زندگی، عشق به چیزی که میشود عاشق آن شد نداشته باشه، به چه دلیل باید کار کنه؟ شما بگید به چه دلیلی؟ حتما منفعلانه کار خواهد کرد، مبارزه و تلاش جدی نخواهد کرد. عنصر دوم در یک زندگی بهتر تلاش و مبارزه است تا آدم به یک زندگی عالی برسه. و اگه نرسیدم مهم نیست، تلاشی که کرده براش لذت بخشه. اجازه بدید من چند روایت صرفاً در این باره بخونم براتون. امروز یه محاسبه میکردم، دیدم که ما اگر همینجوری با تفصیل صحبت کنیم تا آخر ماه مبارک رمضان نمیتونیم این بحث رو جمعش بکنیم، بر اساس سرفصلهایی که حالا طراحی شده و خیلی مختصرم به قول خود ما طراحی کرده بودیم از قبل. عنصر دوم زندگی غیر از محبت تلاش و مبارزه است. کی زندگی بهتر داره؟ کسی که تلاش و مبارزه بیشتری داشته باشه. آقا اگر همینجوری رسید دستمون چی؟ نه اون مزه نمیده، اون زندگی بهتر نیست. زندگی بهتر اینه که با تلاش بهش برسی. نمونش در زمان حضرت، بعد از ظهور حضرت هیچ کس دیگه فقیر نمیشه، هیچ کس دیگه بدبخت نمیشه، ولی اینجوری نیستش که آدم ها تلاش نکنن، اتفاقا هزاران برابر بیشتر کار خواهند کرد و دنیا رو واقعا آباد خواهند کرد. چرا اون زمان تلاش میکنن وقتی میبینن بدبخت دیگه نمیشه دیگه، برو تفریح تو بکن، نونت میرسه سر راه سر وقتش. میگه من دوست دارم تلاش بکنم، دوست دارم خسته بشم. این تو فطرت آدمه. من روایتشو برای شما بخونم، دیگه بحث در این باره نکنیم. قدیمی ها میگفتن که کار جوهر مرده، الان دیگه این چیزا رو نمیگن معمولا زیاد، حالا باید یه چیزای دیگه ای رو سرش صحبت کرد. امام صادق علیه السلام میفرماد لیس من احد و ان ساعدته الامور بمستخلص غدارت عیش الا من خلال مکروه. میفرماید احدی نمیتونه لذت زندگی رو ببره، غدارت عیش لذت زندگی رو ببره، اگر چه تمام امکانات براش مهیا باشه نمیتونه لذت زندگی رو ببره مگر اینکه از راه سخت به اون برسه. امام صادق علیه السلام در اینجا یه دستور تعبدی الهی به ما ندادن ها، چون امام صادق علیه السلام هستن، چون از طرف خدا خبر دارن، یه امری به ما بکنن ما بگیم چشم تعبدی بهش نگاه بکنیم، این کلام نگاه بکنیم. این کلام یه کلمه حکمت آمیزه. آدم قلبش یه کمی حکمت داشته باشه حرف آقا رو میفهمه، میگه آره آقا جون درسته، شما درست گفتی. چرا شما میگی درسته؟ من شما هم میفهمی که درسته. خب آره منم میفهمم درسته این حرف. این همون چیزیه که میگم باید عقلانی بحث بکنیم. اینجا الان خارج نشدیم از عقلانی بحث کردن، ولی کلامات امام صادق علیه السلام عقل ما رو پرورش میده. آقا اگر امکاناتم باشه تا سختی نکشی برای رسیدن به یه چیزی لذت زندگی رو نخواهی برد. این یک روایت. یک روایت دیگه باز از امام صادق علیه السلام، هر دو از کتاب شریف تحف العقول. میفرماید لا تدوم النعم الا بعد ثلاث، نعمتها تداوم پیدا نمی کنن مگر به سه شرط: معرفتون بما یلزم لله سبحانه فیها، یه معرفتی داشته باشه در این نعمت نسبت به پروردگار. یه نعمت لازمش اینه که شما منعم رو بشناسی، این نعمت از طرف خدا اومده. خب ادا و شکرها، نعمت شکرش رو به جا بیاری نعمت رو تداوم میده، و تعب و فیها و سختی بکشی به خاطرش. ببینید اینجا دوباره در یک کلام دیگه از یه زاویه دیگه ای امام صادق علیه السلام سختی کشیدن رو لازمه نعمت و تداوم نعمت میدونن. در حدیث قبلی سختی کشیدن و تلاش رو لازمه چشیدن زندگی خوش میدونن، در حدیث شریف بعدی این سختی کشیدن رو لازمه تداوم نعمت میدونن. متاسفانه این در فرهنگ ما جاری نیست. در روایت داره امیرالمومنین علی علیه السلام ظهر، بذارید من برای شما این روایت رو بیارم، در کتاب شریف من لایحزر میفرماید کان امیرالمومنین یخرج فی الهاجره فی الحاجت قد کفیها یرید ان یراه الله تعالی یتعب نفسه فی طلب الحلال. سر ظهر گرما میزد بیرون میرفت برای کاری که نیاز به درآمد اون کار نداشت، برای اینکه خدا او رو ببینه که او زحمت داره میکشه برای طلب حلال. جامعه ای که بخواد بی زحمت پول در بیاره، این جامعه گرفتاری های زیادی داره. یکی از اون گرفتاری هاش اینه که هیچ وقت از زندگی لذت نمیبره. میدونید وقتی کسی از زندگی لذت نبرد که با سختی فقط میشه از زندگی لذت برد، میدونید وقتی کسی از زندگی لذت نبرد چیکار میکنه؟ گناه میکنه، نمیتونه گناه نکنه، چون آدم باید لذت رو ببره. با هیجان گناه سعی میکنه خودش رو آرام کنه. تلاش و فعالیت برای زندگی و در این راه رنج کشیدن چقدر در دین ما ثواب دارد. حالا چند تا کلام، چند تا از کلمات اهل بیت اسلام و تعالی علیه السلام در این زمینه رو برای شما بخونم. پیامبر گرامی اسلام در کتاب شریف مستدرک الوسائل می‌فرماید: ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلاة ولا صدقة. بعضی از گناه ها هستن که این گناه های انسان رو پاک نمی کنه مگر، ببخشید، این گناه ها رو نه نماز پاک می کنه نه صدقه. چون می دونید نماز و صدقه دادن در راه خدا، انفاق کردن در راه خدا، خیلی گناه ها رو پاک می کنه. ولی رسول گرامی اسلام می فرماید بعضی از گناهان هستن که با نماز و صدقه پاک نمی شون. قیل یا رسول الله فما یکفرها، یا رسول الله چی اون گناه ها رو پاک میکنه؟ قال، فرمودن، الهموم فی قلب المعیشه، سختی هایی که شما در راه زندگی و تأمین معاش خودت تحمل میکنی. بعضی از گناه ها فقط با این پاک میشن. چه قدرتی خدا داده. من نمیدونم این روایات دیگر رو برای شما بخونم یا نه. بگذارید یک روایت دیگه از جامع الاخبار برای شما بخونم. یک روز امیرالمومنین علی علیه السلام از خانه خارج شد، سلمان به استقبال ایشون اومد. فقال علیه السلام له کیف اصبحت یا ابا عبدالله. به سلمان فرمود ابا عبدالله حالت چطوره؟ کیف اصبحت به زبان امروز ما یعنی حالت چطوره، چگونه صبح کردی، یعنی خب الان چجوری هستی، به کجا رسیدی، الان بگو. اون وقت آقای سلمان این توضیح رو دادن: اصبحت فی غموم اربعه، 4 غم دارم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن خب اونا چیا هستن و ما هن نه، این غمهای تو چیا هستن، بگو ببینم. اولین غمی که ذکر کرد آقای سلمان فارسی این بود: غم العیال یطلبون الخبز و الشهوات. غم عیال خودمه، غم خانواده خودمه، از من نون میخوان، از من چیزای دیگه که دوست دارن میخوان، خب منم ندارم. بالاخره یکی از غمهای منه، دغدغه و درگیری منه. والخالق یطلب الطاعه، خدا هم از اون طرف از من طاعت میخواد. و شیطان یأمر بالمعصیه، یه درگیری هم میبر با شیطان دارم که هیچی، این میخواد منو بکشه به گناه. و ملک الموت یطلب الروح، ملک الموت هم که اون ور داره میاد و بالاخره جان منو میخواد بگیره. درگیریم دیگه یا امیرالمومنین، از این ور باید بریم پول دهیه کنیم، اما ور خدا از ما چی میخواد، آیا جواب دادیم یا نه، این ور مراقب شیطان باشیم، اما مرگمون هم که داره میرسه. جواب امیرالمومنین علی علیه السلام رو بشنوید: ابشر یا ابا عبدالله، بشارت بده، این که خیلی وضع خوبیه. فان لك بكل خصلت درجات، هر کدوم از اینا که درجه به آدم اضافه میکنه. میدونید غم مرگ، قصه مردن و خوردن آدمو پاک میکنه از گناه، یه نورانیت و لطافتی برای آدم میاره. یا غمهای دیگری که ذکر کرد حضرت سلمان، ولی حضرت درباره اولین غمشون که غم عیال بود، غم نون خانواده بود، یه صحبتی فرمودن و انی کنت دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این صلوات شما که قشنگ نبود، تو فکر بودید، حدیث رو شنیدید، اگر لذت بردید از حدیث شریف، اون وقت بعدش یک صلوات خط بفرمایید. ذات یوم فقال کیف اصبحت یا علی. یه روزی پیامبر گرامی اسلام صبح به من رسیدن، یعنی ما مثلا خدمتشون رسیدیم، فرمودن کیف اصبحت، همون سوالی که امیرالمومنین از آقای سلمان پرسیدن. فقلت اصبحت ولیس فی یدی شیء غیر الماء و انا مغتم لحال فرخی الحسن والحسین. من پیامبر گرامی اسلام، علی جان حالت چطوره؟ هیچی آقا، گرفتارم، درگیرم. البته درگیری های اولیای خدا هیچ وقت به جایی نمیزنه که مسیر اصلی از بین بره، نشاط اصلی از بین بره، ولی همون یه ذره‌ای که هست اونو اعلام فرمودن. عرضه داشتن که اصبحت و لیس فی یدی شیء غیر الماء، چیزی دستم نیست غیر از آب، نون و بساطی نداریم و غم دلمو گرفته به حال دو تا جگر گوشه ها امام حسن و امام حسین، باید برم نون اینا رو تهیه کنم. فقال لی یا علی غم العیال ستر من النار. غم عیال داشتن، غم نون تهیه کردن برای خانواده ستری است از آتش عذاب. و طاعت الخالق امان من العذاب، طاعت خدا امان از عذاب است و صبر بر طاعت جهاد است و الی آخر، تا اونجایی که می‌فرماید و علم یا علی ان ارزاق العباد علی الله سبحانه، روزی بندگان به عهده خداست. و غمک لهم لا یضرک ولا ینفع، این که تو قصه نون بچه ها تو میخوری این نه ضرر داره نه منفعت، مگر غیر انک تؤجر علیه، مگر یه فایده که برای تو داره و اونم این که به تو اجر میده. علی جان، قصه نون بچه ها تو میخوری این نون بچه ها تو زیاد نمیکنه، نون بچه ها تو میرسه، ولی تو قصه شونو میخوری پاک میشی. عجب چیزیه. دین ما رو نگاه کنید، دین ما از آدم های بیغیرتی که قصه پول در آوردن برای زن و بچه نمیخورن بدش میاد، میگه تو اگه قصه پول در آوردن برای زن و بچه بخور، قصه شونو بخوری که من چجوری شکم بچه هامو سیر کنم، این برای تو میشه اجر، این برای تو میشه پاداش، این برای تو میشه نور. بعد میفرماد و ان اقم الغم غم العیال، میفرماد بهترین غم غمی است که آدم برای گرسنگی خانواده خودش تحمل بکنه. این آدم رو از تنبلی بیرون نمیاره، حتی از تنبلی صلوات نفرستادن هم آدمو بیرون میاره. روایات در این باب زیادن. من میخوام فردا شب دیگه به بحث عنصر دوم زندگی بهتر نپردازم، که مبارزه و تلاش برای رسیدن به اون وجوه مطلوب هست. نمیدونم حالا بقیه روایات رو بخونم یا نه، بگذارید بمونه برای انشاءالله فردا شب، تا ببینید خداوند متعال چقدر غضبناک از کسانی که اهل درگیری نیستن، اهل تلاش نیستن. حتی تلاش بدنی موضوعیت داره، خستگی باید بیاد سراغ آدم، آدم جسمش خسته بشه. من میدونم بعضی از کارها واقعا جسم آدمو خسته نمی کنن، کسی نشسته یک کاری دستشه که فقط ذهنش درگیر میشه، ولی لااقل ذهنش، اعصابش درگیر بشه، کار و فعالیت و تلاش جزء زندگیه و بعد زندگی رو لذت بخشتر میکنه. کسی که بیشتر داراست بهتر زندگی نمی کند، کسی که بیشتر تلاش میکند برای زندگی بیشتر زندگی خواهد کرد. امام صادق علیه السلام فرمود حتی بدون زحمت به چیزی برسی لذت زندگی رو درک نخواهی کرد. پس دومین عنصر در تعریف زندگی بهتر زجریست که انسان میکشه برای رسیدن به حتی معاش. ببینید، من جهاد فی سبیل الله رو دیگه ازش صحبت نکردم، اون دیگه حالا بمونه، من فردا شب انشالله در موردش یکمی صحبت بکنم. همین زندگی برای معاش، تلاش برای معاش و تلاش برای این کارا. این روایت هایی که برای شما خوندم معلوم شد که زندگی چیز نجسی نیست، درسته؟ قصه خوردن برای پول در آوردن این کار مرده، درسته؟ اینا رو ما دور نریزیم. حالا دیگه توضیح این روایات بماند که شما حتما در ذهن خودتون جمع‌بندی میکنید با نکات فراوان دیگری که شنیدید در روایات ما آمده. غم دنیا رو نباید خورد. غم عیال رو چی؟ عیال نه به معنی همسر، عیال که ما الان داریم میگیم عیالمون اومد یعنی مثلا خانممون اومد، نه، عیال به زبان عربی یعنی خانواده، خصوصا فرزندان. آدم قصه بچه ها رو بخوره، یه عیالوار طرف زن و بچه ای داره، تعداد فراوان. بعضی از اوقات دارم میبینه بعضی از جوان ها برای اینکه قصه خرج ایالو نخورن بچه دار نمیشن، کلن صورت مسئله رو سعی میکنن پاک بکنن. خدا انشالله ماها رو اهل درگیری و مبارزه برای زندگی و معیشت قرار بده و خدا لطف کنه این درگیری های ما رو به عنوان اجزایی از بندگی از ما بپذیره و این درگیری ها گاهی از اوقات دائرش گسترده میشه، میکشه به جهاد فی سبیل الله. اومدن شما رو غارت کنن، شما مقاومت میکنی، در این راه میکشی و کشته میشی. اون صحنه بسیار زیبا و پرحماسه جهاد رخ میده. من خدا شاهد فکر میکنم چند پیش رفته بودم عتبات، میدیدم جوانهایی که میان حرم امام حسین علیه السلام خداحافظی میکنن میرن، نگاهشون میکردم، فکر میکنم دربارشون تا دیروز داشته زندگیشو میکرده، اما الان مجبوره به خاطر اینکه دشمن نیاد او رو با ذلت مثل چهار پا سر از بدنش جدا نکنه و ناموسش رو جلو چشمش نبره و تعدی نکنه، اسلحه دستش گرفته، مادرش با عشق داره با او خداحافظی میکنه. راه دیگه ای نیست، برای زندگی باید جنگید، برای زندگی باید جنگید. چه کسی میتونست جوانان امت اسلامی رو به این سطح از بیداری و غیرتمندی برسونه جز این دشمنان احمق، جز این دشمنانی که به آخر خط رسیدن و مجبورن این جنایت ها رو بکنن. عکس انداخته بودن موقع خداحافظی، بچه کوچولوی خودش رو میبوسه، میگه من دارم میرم، میرم برای اینکه شما راحت بتونید زندگی کنید. من اینجا بشینم، دشمن میاد جلو و من نمیتونم از زن و بچه خودم دفاع کنم. بعد میگه من رفتم، من به بچه‌م خیلی علاقه دارم، بچه‌مو بیارید روی قبر من چند لحظه بگذارید. میره و به شهادت میرسه و خانواده‌اش. زندگی اینه. اگه کسی میخواد از این زندگی فرار بکنه، زندگی بهتری گیرش میاد، با زجر میمیره و بدبخت میشه. ما امشب یک کمی روایت خوندیم درباره این که آدم غم ایال خودش و خانواده خودش رو داشته باشه، این ستر از عذابه. به خدا قسم این عبارت ها رو در حماسه با عظمت کربلا و عاشورای امام حسین هم میبینید. یکی از تعبیرهایی که تکرار میشد در کربلا توسط ابا عبدالله الحسین و یاران امام حسین این بود: آیا کسی هست از خانواده پیغمبر دفاع کنه؟ آیا کسی هست از بچه های حسین دفاع کنه؟ دفاع از حرم ابا عبدالله الحسین موضوعیت داشت. امام حسین هیچ کجا در مقابل دشمن کوتاه نیومد، به هیچ وجه. فقط یه جای درخواست کرد، که من اینو به نوعی میخوام اسمش رو کوتاه آمدن ابا عبدالله الحسین بگذارم. اونم وقتی که حسین فاطمه تو گودی قتلگاه افتاده، دشمن نمیدونه که امام حسین زنده است یا نه، از ابهت حضرت میترسه نزدیک بشه. شمر ملعون گفت من میدونم چی کار کنیم. فریاد زد حمله کنید به خیمه ها، دیدن حسین بلند شد از جای خودش برخاست. صدا زد اول منو بکشید، جلو چشم من به خیام من حمله نکنید. خیلی امام حسین نسبت به بچه هاش غیرتی بود، خیلی نسبت به کوچولوهاش عاطفی بود، خیلی. خدا شاهده، فقط خدا میدونه امام حسین چقدر هلاک شد، چقدر زجر کشید اون وقتی که قنداقه 6 ماهه رو دست شروع کرد بالو پر زدن. این برای امام حسین ساده است؟ این برای امام حسین ساده است؟ امام حسین برای اینکه کسی جلوی چشمش تعدی به کوچولوها و خانوادش نکنه، بلند شد از دشمن درخواست کرد نامرد اول منو بکشید. برای امام حسین ساده نبود. اینکه رباب همسر با وفای ابا عبدالله الحسین جگرش داغ بشه و کباب بشه و زخم ابدی بر قلبش بنشینه جلوی در خیمه ها، برای امام حسین ساده است؟ یه دفعه دیدن خونه های علی اصغر رو به آسمان میپاشه، صدا میزنه هونون علی ما نزل بی انه به عین الله، خدایا چون تو داری نگاه میکنی تأمل میکنه. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.